لبخند مره با زندگی خیلی شیرین. یه عادت بدیم عادت سنگ کینش که نشیشه، عشق هم را پا بگیریم رو برا ببیم همیشه. هنوزم تران خوبه شعر عاشقان خوبه، وقتی زندگی شیرینه عطر و بوی خانه خوبه. پیچومه و کن به دریا دیل بکنج خواب و رویا، دیل بزن به روز سختی بی خیال ترس دنیا.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه مستند پارلمان توجه فرمایید.
آزاد هستی، هر چه خواستی رأی بدی.
آینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام درود و صادق را انتخاب کنی.
مجلس در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
عمومی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست می آید.
من فقط خواستم وظیفه‌ام عمل کنم.
رابطه بین آمریکا و ایران یک رابطه بین دو کشور دوست نبوده، رابطه ظالم و مظلوم بوده.
آمریکا هر لحظه در حال توطئه بود و برای اجرای توطئه‌ها و نقشه‌های خود و برای کسب اطلاعات از انقلاب بزرگ ایران نیروهای سازشکار، نیروهای غیر انقلابی داخلی را به بازی می گرفت و از آنها آلت دست می ساخت.
دانشجویان پیرو خط امام با اسنادی که از سفارت آمریکا به دست آورده اند همچنان در حال افشاگری هستند.
این اسناد را متعلق به ملت ایران می دونیم و وظیفه خودم می دونیم که اسناد را همه را در اختیار ملت قهرمان ایران قرار بدیم.
در این بین درباره برخی نیروهایی که به ظاهر همراه انقلاب و امام هستند اسنادی پیدا می شود و منجر به بازداشت آنها می شود.
قبل از افشای اسناد آقای میناچی، سند مربوط به روزنامه بامداد خون نمیشه و بعد اسناد.
از سرشناس‌ترین افرادی که بازداشت شده اند به عباس امیر انتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت می توان اشاره کرد.
ما یک سری اسنادی که افشا کردیم مربوط بود به آقای عباس امیر انتظام و جریان مربوط به ایشون که این جریان متاسفانه بعد از انقلاب بر انقلاب ملت ایران حاکمیت داشت.
در 15 اسفند دفتر هماهنگی همکاری‌های مردمی رئیس جمهوری از کسانی که به بنی صدر رأی داده‌اند برای انتخابات مجلس یاری می‌خواهد و در مورد ترکیب مجلس هشدار می‌دهد. دخالت مستقیم رئیس جمهور در انتخابات مجلس نگرانی‌هایی را درباره مجلسی وکیل الدوله به همراه آورده است. 16 اسفند مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور درباره لغو کاندیداتوری نامزدهای مارکسیست به ماده‌ای در آیین‌نامه انتخابات اشاره می‌کند و می‌گوید
در دل آیین‌نامه انتخابات دیده شده که کاندیدای مجلس شورای ملی باید مؤمن به مبانی اسلامی باشد و شخصی که صریحاً اعلام می‌کند من مارکسیست هستم نمیتواند معتقد به مبانی اسلام باشد و در مجلس سوگند یاد کند.
روز جمعه 17 اسفند آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه درباره خیانت گروه های مسلح و سوء استفاده از آزادی بیان مطالبی را بیان می کند.
ما از روز پیروزی انقلاب تا امروز دیده ایم همه این را در همه نقاط کشور بالعیان مشاهده کردند که گروه هایی با سوء استفاده از آزادی و حریتی که در اختیار همه هست حتی این جرأت و گستاخی را به خود دادند که سلاح در دست بگیرند و به روی مردم بیگناه بگشایند و کار خود را، خیانت خود را، هجوم و حمله خود را با استفاده از آزادی بیان و آزادی مطبوعات سعی کنند موجه جلوه بدهند، کوشش کنند میان برادران دو دستگی و اختلاف ایجاد بکنند.
عضو شورای انقلاب درباره تبلیغات انتخاباتی نیز نکاتی را یادآور می شود.
ما در آستانه انتخابات نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی هستیم. وقت هوشیاری مردم است. وقت مراقبت و دقت و تقوا به خرج دادن همه مردم و تک تک مسئولان امر است. این مجلس سرنوشت ساز، این مجلس طراح آینده است. کوشش کنند اون برادران و خواهرانی که از این یا اون کاندیدا حمایت میکنند به دیگران اهانت نکنند. سعی کنند برای تعریف دوستان و یاران خود، یاران دیگران و دوستان دیگران را مورد تهمت و افترا قرار ندهند. همه تبلیغات بکنند اما کسی مانع تبلیغات دیگران نشود. کوشش کنید افراد را بشناسید.
به دنبال انجام نخستین دور انتخابات مجلس شورای ملی اسلامی جمهوری اسلامی، مسائلی عنوان گردیده که ما را بران داشت که با چند تن از صاحب نظران و مسئولان مملکت گفتگو و بحث آزادی داشته باشیم.
مناظرات مختلفی در رسانه‌ها درباره نحوه برگزاری انتخابات برگزار می‌شود.
در مورد انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس کیفیت رو مسکوت گذاشتن تا در هر دوره متناسب با مقتضیات اون دوره و امکانات اون دوره قانون انتخابات تدوین بشه. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در این مرحله مسئولیت وضع قوانین رو داره و به هر حال هم باید قانون وضع میکرد، برای اینکه اگر نمیکرد اصلا انتخابات قابل انجام نبود. با خود قانون اساسی که نمیتونیم باران انتخابات انجام بدیم، انتخابات به هر حال یک لایحه قانونی میخواست.
شهید بهشتی با سعه سعد به سوالات و شبهات برخی گروه ها پاسخ میدهد.
نمی که از اشتباهات شماست که شما یه جور تفسیر دارید.
من درس کردم گروه هایی در همون موقع جنجال هم کردن که اینم یک توطئه است. این است که من عرض میکنم ما این بدبینی رو بگذاریم کنار و اگر یک طرحی که لااقل وقتی مطرح میشه میتونه در آینده راهگشا باشه و نشون بده راه حل مشکل رو، از همون اول با برچسب و داغ باطله از صحنه اندیشه مردم خارجش نکنیم تا پس فردا که مطرح میکنیم بیان آقا خوب چطور شد، این که اون وقت توطئه بود چطور حالا مطرحش کردید.
22 اسفند امام خمینی پیام مهمی درباره انتخابات منتشر میکند. امام از دو نکته نگران است. اول کاهش مشارکت مردم و دوم حضور برخی نفوذی ها در مجلس بر اثر سهل انگاری مردم در توجه به معیارهای انتخاب نمایندگان.
خوف آن دارم که در اثر تبلیغات دامنه‌دار دشمنان نهضت اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی که در ظرف این یک سال با هر وسیله ممکن به تضعیف آن کوشا بودند و اخیراً که قدم آخر پیروزی را ملت عزیز هوشیار برمی‌دارند، تبلیغات و شایع‌سازی‌ها به اوج خود رسیده و چون خود و الهام دهندگان خود را در آستانه شکست نهایی یافتند، از هیچ تشبثی دست بردار نیستند که جوانان عزیز ما که به همت والای خود نهضت اسلامی را پیش برده‌اند، در این مرحله نهایی سردی و سستی از خود نشان دهند و تحت تأثیر این شایعه‌ها واقع شوند و شرکت در این امر حیاتی اسلامی خودداری کنند. این جانب که عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف در طبق اخلاص تقدیم می کنم، امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانه ام را بپذیرید و با شرکت عمومی خود در انتخابات قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آنان، خصوصا دولت آمریکای ستمکار بنمایید. من نیز با حال نقاهت خود را برای شرکت مهیا می نمایم. خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنها در این یک سال شاهد آن است و اکنون برای راه پیدا کردن به مجلس و برای کارشکنی و جنجال در محیط مقدس مجلس شورای اسلامی خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا می‌زنند، در قشری از ملت و جوانان پاک دل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به نفع اجانب با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند. امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروه ها آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد و به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند. باید ملت شریف بدانند که انحراف از این مهم اسلامی خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسئولیت عظیم است.
با نزدیکتر شدن انتخابات مجلس شورای ملی، رسانه‌ها نحوه رأی دادن را به مردم آموزش می‌دهند.
البته انتظار هست که افراد قبلا کاندیدای مورد نظر خودشون رو مطالعه کرده باشند و افراد شایسته رو در نظر داشته باشند. در هر حوزه رأی گیری لیست بزرگی است که تعداد کل کاندیداها با خط درشت اونجا نصب شده. افراد باز برای یادآوری ممکن از اون لیست هم استفاده بکنن. لازم به یادآوری است که مسئولین حوزه ها این لیست ها رو در جای تنظیم بکنن و نصب داشته باشن که حتی الامکان در دسترس مراجعین قرار بگیره و توجه هم داشته باشن که در طول روز افرادی که برای رأی دادن میآیان در اونجا علامتی نذارن تا برای بعضیا سوء تعبیری به دنبال نداشته باشیم.
در آخرین روزهای مانده به انتخابات مجلس، احزاب و گروه‌های انقلابی ائتلاف می‌کنند تا در تهران لیست مشترک بدهند. سرانجام لیست 30 نفره تهیه و به نام ائتلاف بزرگ صبح 22 اسفند در تهران پخش می‌شود، در حالی که فقط یک روز فرصت برای تبلیغات انتخابات باقی مانده است. آقای محمد خامنه‌ای از طرف حزب جمهوری اسلامی، آقای شاه‌آبادی از طرف جامعه روحانیت مبارز و یک نفر از طرف گروه‌های انقلابی دیگر لیست این ائتلاف بزرگ را امضا کردند. خبر ائتلاف مانند بمبی در تهران منفجر می‌شود. نهضت آزادی، حامیان رئیس جمهور بنی صدر و سایر گروه‌های سیاسی هم لیست می‌دهند.
یادآور از آن دم که آزادی خوشخند زد بر روی مرد و زن، یادآور از صبحی کز آن بشکفت خونین و خندان چهره میهن، یادآور یادآور ز سفید دم بهمن چون زد آتش به خسون.
و اینک از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه آوای کتاب جلب میکنیم.
در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرد. برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی سلام. شما برنامه آوای کتاب رو به تهیه کنندگی خانم هانیه پیرامی میشنوین. این برنامه اختصاص داره به بازخوانی کتاب‌های جذاب و متنوع که بیشتر در زمینه حکایت و روایت نوشته شدن. در این برنامه قصد داریم کتابی برای شما معرفی کنیم با عنوان حکایت کشف حجاب. کتاب حکایت کشف حجاب کتابی شامل تحلیل تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب که در لابلای اون دیدگاه اسلام و غرب رو در مورد زن و حجاب بیان کرده. این دیدگاه ها با استفاده از بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری و برخی روایات مردمی حلاجی شده و روایت هایی از کشف حجاب و انگیزه های استعماری پشت پرده اون بررسی شده. این کتاب به همت مؤسسه فرهنگی قدر ولایت جمع‌آوری و نوشته شده. در پشت جلد کتاب این جمله از مقام معظم رهبری اومده که فرمودند: من نمی‌دانم این جوانهای نسل انقلاب تاریخچه 150 تا 200 ساله اخیر را درست خواندند یا نه، و همه دغدغه من این است که جوان انقلابی امروز نداند که ما بعد از پشت سر گذاشتن چه دورانی امروز در ایران مشغول چنین حرکت عظیمی هستیم. خب عزیزان، با این مقدمه در ادامه من حمید صفی‌زاده با کمک همکارانم خانم زهره سرچشمه پور و آقای علی جعفری جم حکایت کشف حجاب رو البته با اندکی خلاصه نویسی همکار نویسندمون خانم منصوره عسکری دشت بیاض بازخوانی میکنیم. امیدواریم بشنوین و لذت ببرین.
حجاب اسلامی همواره مانع مهمی در پیشبرد اهداف استعماری بوده است. مستر همفر، جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی، در بخشی از خاطرات خود می نویسد حجاب زنان باعث عفت عمومی می شود و این مقاومت مردان را در برابر ما زیاد می کند. مردان مسلمان همواره باید غرق در فساد باشند. این امر بدون زنان میسر نیست. زنان مسلمان دارای حجاب محکم هستند و نفوذ در میانشان تقریبا ممکن نیست. باید زنان مسلمان را فریب داد و از زیر چادر عبا بیرون کشید. این کار مشکل است. زنان ایران متشرع هستند. باید به اینها بگوییم که حجاب یک عادت است که از خلفای بنی عباس به ارث رسیده و یک برنامه اسلامی نیست. زنان مسلمان زنان پیغمبر را گرامی می دارند. باید به آنها بگوییم مردم زنان پیغمبر را می دیدند و زنان صدر اسلام در هر کاری با مردان مشارکت می کردند. پس از آنکه زنان را از زیر چادر بیرون آوردیم، باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آنها بیفتند تا فساد در میان مسلمانان رواج یابد. این جوامع باید از درون پوسیده شوند و برای پیش برده این نقشه لازم است اول زنان غیر مسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا زنان مسلمان از آنها یاد بگیرند.
کشور الجزایر از اولین کشورهای اسلامی است که تحت نفوذ استعمار قرار گرفت. بعد از مقاومت مردان الجزایری در برابر این نفوذ، رؤیای رام کردن جامعه الجزایری به کمک زنان بی‌حجاب در اندیشه سردمداران استعمار شکل گرفت. شرکت‌های استعمارگر پس از سرکوب این مقاومت شروع به کار کردند. آنان باید هر نوع مقاومتی را از طریق فساد کنترل می کردند. استعمارگران ابتدا در کنار کارفرمایان اروپایی مردان الجزایری را نیز به کار گرفتند. در این میان مردان الجزایری به نوبه خود هدف انتقادهای دوستان اروپایی آیا به طور رسمی تر کارفرمایان اروپایی خیش قرار می گرفتند. کارفرمایان اروپایی در منطقه کار و یا در روابط فردی خود از رفقای الجزایری خود می پرسیدند آیا زن تو چادری است؟ چرا تصمیم نمی گیرید مثل اروپایی ها زندگی کنید؟ کارفرمایان اروپایی صرفاً به پرسش و یا دعوتهایی به مناسبتهای خاص راضی نمی شدند، بلکه همان روزها روشی خاص را به کار می بردند تا مرد الجزایری را در گوشه بن‌بستی گیر بیندازند و او را به اتخاذ تصمیم دردناکی وادار کنند. آنان کارگر الجزایری و همسرش را به مناسبت یک عید، مثلا نوئل یا ژانویه، به یک جشن اختصاصی مربوط به مؤسسه خود دعوت می کردند. به این کارگران گفته می شد که شرکتشان مانند یک خانواده بزرگ است و همه باید لباس متحدالشکل به شیوه غربی بپوشند. در برابر چنین اختیاری الجزایری گاهی با لحظه های سختی مواجه می شد. لحظه هایی که به اتفاق همسرش حضور می یافت و این یعنی بدون حجاب ظاهر شدن همسرش و اقرار به مغلوب شدن. این یعنی رها کردن یک روش مقاومت در برابر یک فرهنگ بیگانه.
نگاهی کلی به مجموعه مکاتب انحرافی مثل بابیت و بهائیت به روشنی نشان می‌دهد که این مجموعه فکری در اختیار چه کسانی قرار داشته است. هدف نهایی و اصلی بابیگری در یک جمله خلاصه می‌شود و آن این است که تا امروز تبعیت از احکام دین اسلام بر شما واجب بود و از هنگام ظهور باب دیگر بر هیچ مسلمانی جایز نیست که از دستورات دین اسلام پیروی نمایند. با لذت کامل زندگی کنید و آزاد از همه چیز باشید. قرة‌العین که از اولین افراد و پیروان باب بود، در صدد تحقق بخشیدن به این فرمان جدید برآمد. او از نخستین پذیرفته شدگان منسوخ شدن شریعت بود. قرة‌العین در پی پذیرندگی این دستور برای اینکه راه رهایی از احکام الهی را به صورت عینی و اثر بخش به مردم نشان دهد، در اجتماع مردم به صورت بی‌حجاب ظاهر گشت و به حضار بشارت داد که نه تنها از این پس زنان شما می توانند مانند من در اجتماع مردان شرکت کنند، بلکه یک زن می تواند با چند مرد زندگی زناشویی داشته باشد. به هر حال قرة‌العین اولین زنی است که در تاریخ معاصر ایران بر اساس دستورالعمل یک مکتب استعماری پوشش از روی و تن برگرفت و با این اقدام اولین سنگ بنای بی‌حجابی را در جامعه اسلامی ایران به جا گذاشت.
در ایران رضاخان به کمک جریان وابسته روشنفکری ابتدا تمام تلاش خود را در تغییر لباس ملی به کار گرفت و به عنوان لباس متحد و شکل مردم را مجبور به تغییر لباس و کلاه نمود. او از تمامی قدرت و ابزاری که در دست داشت برای مقاصد خود استفاده کرد. رضاخان که قبلا متشرع بود و خود دسته ای عزاداری داشت، مراسم عزاداری و مجالس مربوط به آن را به انهای مختلف محدود نمود و از آن جلوگیری کرد. او لباس روحانیت را ممنوع و منوط به اخذ اجازه نمود. سفر رضاخان به ترکیه تأکید بر این موضوع را بیشتر کرد. البته قبل از او روشنفکران وابسته مقدمات کار را فراهم کرده بودند. محمد علی فروغی مدت سفیر کبیر ایران در ترکیه بود. در این مدت بین او و کمال آتاتورک رئیس جمهور و عمت اینونو نخست وزیر و سایر مقامات ترکیه روابط بسیار حسنه ای ایجاد شده بود. مدتی بعد فروغی که وابسته به جریانهای استعماری انگلیس بود از این نزدیکی استفاده کرد و موجبات سفر رسمی رضا شاه را به کشور ترکیه فراهم ساخت. نیت فروغی از این سفر این بود که شاه از نزدیک با مظاهر تمدن اروپا که به وضع شایانی در ترکیه رواج یافته بود آشنا شود و بعد به عنوان سوغات قسمتی از آن تمدن را در ایران پیاده نماید. رضا شاه روز 12 خرداد 1313 عازم ترکیه شد. مدت مسافرت شاه در ترکیه 40 روز به طول انجامید و کمال آتاتورک از شاه ایران تجلیل شایسته ای داشت. رضا شاه وقتی به ایران برگشت، تصمیم گرفت ایران را از لحاظ ظاهر به پای ترکیه برساند. فروغی با مهارت خاصی موفق به انجام خواسته های خود شد بدون اینکه شخصا قدمی برداشته باشد. او بعد از این نتایج سفر رضاخان به ترکیه را پی گرفت. رضاخان ابتدا تلاش خود را متوجه مدارس نمود. معلمان زن مجبور بودند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند. از ورود دانش آموزان دختر با حجاب به مدارس جلوگیری شد. اولین مراسم عمومی که رضاخان همراه با زن و دخترانش بدون حجاب در آن حاضر شد، روز 17 دی 1314 در جشن اعطای دانشنامه به بانوان بود که از دانش سرای رضاخانی فارغ التحصیل شده بودند.
روز 8 ماه ژانویه سال 1936، 17 دی ماه 1314 خورشیدی، اتفاق عجیبی در کشور ما ایران افتاد. در این روز که در زندگانی زنان ایران اهمیت بسزایی دارد، رضا شاه به دانشسرای عالی تهران رفته تا گواهینامه فارغ التحصیل‌ها را به دست خود به دانشجویان بدهد. ملکه ایران و دختر بزرگش که با لباس اروپایی و بدون حجاب بودند، همراه شاه به دانشسرای عالی آمدند. شاه در این مراسم زنان خانه‌دار را بیکار و عاطل و باطل خواند و گفت من بی اندازه خوشحالم زنانی را اینجا می‌بینم که در نتیجه تحصیل و آموختن دانش آمدند تا حقوق و منافع خودشان را بفهمند. زنان کشور ما به علت کنار آمدن از جامعه قادر نبودند استعداد و لیاقت ذاتی خود را نشان دهند، اما در حال حاضر علاوه بر حق شخصی مادری می توانند از حقوق و مزایای دیگر اجتماعی بهره‌مند گردند. ما نباید تصور کنیم که ممکن است نیمی از افراد ملت را به حساب نیاوریم و یا به عبارت دیگر نباید این نیت را داشته باشیم که نیمی از این مملکت بیکار و عاطل و باطل بماند. علی اصغر همت یکی از سرشناس‌ترین چهره‌هایی که خود در آفرینش ماجرای کشف حجاب فعال بود، در مورد تبعات این واقعه می‌نویسد: بلافاصله بعد از مراسم 17 دی در تهران دو امر پیش آمد که یکی به افراط و دیگری به تفریط بود. از یک طرف بعضی از زنان معلوم الحال به کافه ها و رقاصخانه های موجود رو آورده و همه در منظر جوانان بلهوس به انواع رقص های معمول فرنگستان مشغول دستفشانی و پایکوبی شدند. از طرف دیگر ماموران شهربانی و پلیس ها در تهران و فرمانداری ها و بخشداری ها در شهرها و قصبات مملکت بر حسب دستور وزارت کشور مزاحم زنان بیخبر شده و آنها را به اجبار وادار به کشف حجاب می کردند و حتی چادر و نقاب آنها را پاره می کردند.
رهبر معظم انقلاب تحلیل جالبی از تهاجم فرهنگی دارند. ایشان در این باره می گویند تهاجم فرهنگی علیه ملت ایران مشخص از دوران رضاخان شروع شد. یکی از عوامل این تهاجم جریان روشنفکری وابسته بود. ما نمی توانیم بگوییم که در طول تاریخ ایران روشنفکران دلسوز نداشتیم. در طول تاریخ پرفراز و نشیب ما روشنفکرهایی بودند که جلوتر از زمان می اندیشیدند و حرکت می کردند. اما متاسفانه زمانی که غرب مسلط به تکنولوژی و علم خواست در ایران پایگاه تسلط خود را مستحکم کند، از باب روشنفکری وارد شد. در این بین شهید مدرس کسی بود که تغییرات رضاخانی را بر نتافت و در نطق خود در مجلس رضاخانی گفت: شما به اقصا نقاط دنیا مثل هند که بروید میبینید ملت‌ها لباس‌های ملی خود را دارند و به آن افتخار هم می‌کنند. هیچ ملتی از لباس خود احساس سرشکستگی نمی‌کند، ولی در ایران به یک بار لباس ملی را ممنوع کردند و گفتند باید لباس تغییر کند. آنها گفتند زنان و مردان ما با این لباس عالم نمی‌شوند. البته حق و باطل را خوب به هم آمیختند، یعنی مدارس ساختند و همراه با آموزش پاره ای علوم تجربی بی‌حجابی را هم تبلیغ کردند. چطور است که بزرگترین دانشمندان ایرانی که آثار آنها هنوز در اروپا تدریس می شود با همین فرهنگ و در همین محیط پرورش یافتند، اما در این زمان یادی از آنان نمی شود؟ اگر لباس تأثیری در پیشرفت و پسرفت آنان داشت، پس چرا آنها لباس خود را عوض نکردند؟ این چه حرف و منطقی است؟ مسخره است که چنین حرفی مطرح کردند. دارند لباس یک ملت را عوض می کنند و می گویند با این لباس نمی شود مرد و یا زنی عالم و دانشمند بشود و در فعالیت اجتماعی شرکت کند. و این در حالی بود که مسلمانان قبل از این زنان و مردان دانشمندی داشتند که خیلی از علوم دنیا را با علم خود شکافته بودند. اگر پسرفتی بوده، قطعاً مربوط به لباس و حجاب نبوده. آنچه باعث پسرفت تمدن اسلامی در ادواری از تاریخ شده، اتفاقاً رها کردن اصل تلاش و کوشش و بی‌تفاوتی در اجرای احکام الهی بوده است.